أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. در ابتدا قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، روایتی رو از امام صادق علیه السلام مطرح میشه که حضرت میفرمایند لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا یا بشیر ان الرجل منهم اذا لم یستقن بفقهی احتاج الیهم فَإِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِمْ اَدْخَلُوهُ فِي بَابِ زَلَالَتِهِمْ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ. در منابع روایی ما روایات بسیاری وارد شده در باب علم، تعلم، آداب آموختن، و یک بخشی از این روایات پرداختن به ضرورت تفقه، یعنی همون چیزی که در آیه نفر که خداوند ترغیب میکند که گروهی از مؤمنان کوچ کنند برای اینکه فقه رو بیاموزند، بر همون مطلب در روایات تأکید شده است. در این روایت هم امام صادق علیه السلام به یک جهت خاص از تفقه توجه دارند، و اون جهت این است که اگر کسی فقه دین رو نیاموزد، نیازمند دیگر اندیشه ها و مکاتب خواهد شد، و وقتی نیازمند دیگران شد، اونها این شخص رو در راه گمراهی خودشون وارد می کنند بدون اینکه این شخص متوجه بشود. برای اینکه این مطلب دریافت بشود، اولا باید عرض کنم مراد از تفقه و مراد از فقه در روایاتی از این دست فقه احکام نیست که مسئله را یاد بگیریم، آداب نماز و احکام نماز، احکام وضو، احکام طهارت، اینها رو بیاموزیم، بلکه تعبیر تفقه در دین یا فقه دین بیانگر جریان معرفتی است که در یک انسان باید شکل بگیره تا از خودش به خدا برسه و در مسیر خداوند اعمال و رفتار خودش رو جهت بدهد. شاهدش هم بعضی از روایات هست که وقتی شخصی میاد از رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله مطلبی رو سوال میکنه و حضرت یک نکته معرفتی رو بهش می آموزد، بعد از رفتن اون شخص حضرت خطاب به اصحاب میگن رجع فقیها، بازگشت در حالی که فقیه شده بود. این تعبیر فقه و این عنوان فقیه شدن با اونچه که در مصطلح امروز ماست کاملا متفاوته. ما امروز به کسی میگوییم فقیه که علم استنباط احکام از منابع دینی رو آموخته باشد و اون مهارت رو به دست آورده باشد. اما در این روایات مراد از فقه دین که شخصی با آموختن یک جمله اتفاقی درش میفته که پیامبر میفرمایند رجع فقیها، مراد از این فقه و مراد از تفقه در دین شکلگیری یک جریان معرفتی است که انسان از شناخت خودش به شناخت هستی و ربش میرسه و به عشق و ایمان دست پیدا میکنه و بر اساس اون عشق و ایمان رفتاری رو شکل میدهد. این فقه رو در این روایت بهش اشاره میکنه. حضرت میفرمایند لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، هیچ خیری نیست در کسی که تفقه در دین ندارد از اصحاب ما. این نکته اولش برای ما خیلی مهمه. اصحاب یعنی شیعیان. حضرت می‌فرماید هیچ خیری در این شیعه ما که تفقه در دینش پیدا نمی کند نیست. هر اقدامی که بکند، هر حرکتی که بکند به خیر منتهی نمی شود. ممکن است بدون تفقه در دین رفتارهای زیادی رو انجام بده، تلاشهای زیادی رو بکنه، اعمال زیادی رو انجام بدهد، بارهای زیادی رو به دوش بکشد، ولی با همه اونها حضرت می فرمان لا خیره، هیچ خیری در کسی که تفقه در دین نیابد از اصحاب ما نیست. این تعبیر خیلی مهمه. ما گاهی تفقه در دین نداریم، فکر میکنیم همین که عمل زده هستیم و هجوم میاریم و حجم زیادی از کارها رو به دوش میکشیم همین خیلی ارزشمنده. همین که داریم تلاش میکنیم، در جامعه داریم بارهایی رو برمیداریم، اما این بیان حضرت این نکته رو فاش میکنه که کسی که تفقه در دین ندارد هیچ یک از این اعمال و حالات و رفتارهاش ره به جایی نمیبرد و موجب خیری نمیشود. لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. بعد در ادامه خطاب به راوی میفرمایند یا بشیر ان الرجل منهم، توضیحی که بر این فرمایششون میدن اینه، مردی از اصحاب ما، شخصی از اصحاب ما، اذا لم یستغن بفقهی، وقتی که تفقه در دینش او رو بی نیاز نکند، وقتی نتواند با فقهی که از دین دارد به بی نیازی برسد، احتاج الیهم، نیازمند دیگران می شود. و همین نقطه ضعف نیاز و احتیاج و همین دریچه باز نیازمندی به دیگران باعث می شود که ادخلوه، اونها از همین دریچه، از همین نقطه ضعف وارد بشن و او رو داخل در باب گمراهی خودشون بکنن، او رو در حوزه گمراهی خودشون وارد بکنن. و جای تأسف بیشتر این که او داخل در باب زلالت آنها که می شود خود بی خبر است، نه اینکه آگاهانه در باب زلالت وارد بشود، در باب زلالت اونها وارد شده در حالی که خودش رو همچنان شیعه می داند، همچنان در مسیر می داند، همچنان در صراط مستقیم می داند، و این درد رو چند برابر می کنه، آسیب رو چند برابر می کنه. ادخلوه فی باب زلالتهم و هو لا یعلم، اونو در باب گمراهی خودشون داخل می کنن در حالی که این هنوز متوجه نیست. نتیجه این ندانستن این است که اعمال و رفتاری که انجام میده از نگاه خودش بسیار خوب و بجاست، ولی یکی که اعمالش توی طرح دیگران واقع میشود، طبق نیازها و خواسته های دیگران سامان مییابد، چون در طرح زلالت اونها وارد شده. و این مصیبت رو شدید میکنه که شما اقدام بکنی و این اقدام رو هم گمان کنی که در راه امیر مؤمنان است، در مسیر مولامون حجت ابن الحسن العسکری است، در راه مستقیم الهی است، در حالی که در واقع تو در طرح دیگرانی و برای دیگران داری بار میبری. این اتفاقی که در خرد و کلان زندگی ما بسیار اتفاق میفته، در خیلی از موارد ما به خاطر ندانمکاری ها، به خاطر بیتوجهی ها، به خاطر بیدقتی ها، که همه اینها به یک ریشه اصلی برمیگرده و اون این است که تفقه در دین رو نداریم، مبانی دستمون نیست، میزانها رو نشناخته ایم، به خاطر این جهات مختلف در خرد زندگیمون، یعنی در محیط شخصی خودمون، تو طرح دیگران واقع می شویم و در کلان زندگیمون و مدیریت کل برنامه ها در یک شهر، در یک استان، در یک روستا، در یک بخشی از امور کشور ممکنه نادانسته در طرح دیگران واقع بشه. این روایت رو اشاره کردم و به اختصار توضیح دادم تا به ضرورت این گفتگوها برسیم، اشتغالاتمون باعث نشود که از این گفتگوها کم کنیم. این بیماری که در خیلی از جاها محسوسه، عمل زدگی و اشتغالات زیاد، در بسیاری از جاها باعث می شود که به طرح و برنامه، به انگیزه و هدف، به فهم درست اقدام و عمل نپردازیم. شتاب زدگی باعث میشه که بگیم که خب ما که میدانیم چه کاری باید بکنیم، مشغول کار بشیم. در بعضی از جاها که گفتگو از برنامه ریزی میشود، این تجربه خود من هست که کمترین وقت رو میخوان روی این برنامه ریزی بگذارن و شتاب دارن که سریعتر به مقام عمل و مرحله عملیات برسن، غافل از این که اگر برنامه ریزی درست نباشد، اگر هدفها درست انتخاب نشده باشد، اگر دشمنی‌ها و رقابت‌ها درست شناخته نشده باشد و اگر جایگاه خودت رو تو پازل کلانتری که دیگران تر راهش هستن مشخص نکرده باشی و نسبتت رو با مجموعه ندیده باشی، تمام اعمال شما با نیت‌های خوب در طرح دیگران واقع می‌شود. و یا تمام اعمال شما با نیت‌های خوب با 1001 آسیب به درصدی از مقصد و هدف می‌رسد. و یا تمام حرکات و اعمال شما با 1001 آسیب تن به یأس و ناامیدی می‌دهد، چون عملهای حساب نشده و تلاش کردن اقدام کردن در جایگاهی که جای اقدام نیست، شرایط و زمینهای اقدام فراهم نیست، آسیب‌های مختلفی رو به دنبال داره، مخصوصاً یأس و ناامیدی. اگر اقدامی شروع نمی‌شد، خب به یأس هم نمی‌انجامید که همیشه فرصت اقدام در ذهن محفوظ بود. اما وقتی یکی دوبار تجربه شد و دیدن که به نتیجه نرسیده است، زمینه مایوس شدن و ناامیدی فراهم می‌شود. پس این رو در ذهن خودمون نهادینه کنیم. همیشه دغدغه تفقه در دینمون مقدم بر عملمون باشه. دغدغه برنامه‌ریزی، طراحی، هدف‌گذاری مقدم بر اقداممون باشه. آسیب شناسی ها، نقشه های دیگران رو خوندن و با توجه به نقشه ها و طرح دیگران برنامه ریزی کردن، این دغدغه اول ما باشه. سرمون رو زیر نیندازیم یه کاری رو شروع کنیم، خیال کنیم دیگران هم در حیطه خودشون سرشون رو زیر میاندازن و کار خودشون رو انجام میدن. نه، ما سر به زیر حرکت میکنیم و فکر میکنیم هیچ کس برای ما طرحی ندارد، هیچ کس نقشه ای برای ما ندارد. اما تنها کسی که سر به زیر است ماییم. دیگران برافراشته تمام نگاهشون رو به ما دوخته که ببینن ما چه میکنیم. برای کوچکترین اقدامات ما برنامه میریزن و طرح‌های خوب ما در طرح اونا قرار میگیره. پس همیشه توجه داشته باشیم. تفقه در دین پایه اساسی و بر اساس این تفقه در دین با میزانهایی که فقه دین به دست ما میدهد، هوشیار، دغدغه‌مند، متوجه و محیط بر شرایط به هدف گذاری و طرح برنامه بپردازیم. این نکته سرآغازی است برای اینکه این بحث گفتگوها رو هم جدی بگیریم و انشاءالله با همت بیشتر اینها رو ادامه بدیم. خب صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در جلسه گذشته بخش قبل رو مروری کردیم. اولین تجربه گفتگو در این شیوه از جلسات بود. لذا یکی از بحث ها مطرح شد و گفتگومون بیشتر حول اون بحث ادامه پیدا کرد. با تجربه ای که از جلسه قبل داریم، حالا میخوایم این بحث رو ادامه بدیم با یادآوری اون چه که در هدف گذاری حلقات مطرح شد و اون چه که در اجرا و پیاده شدن این هدف گذاری و برنامه باید ملحوظ باشه، که سعی کنیم در ارائه مطلب اون روند رو انشاءالله رعایت کنیم و در گفتگو در اینجا و همچنین در طرح اشکال ها پاسخهایی که دوستان میدن سعی کنن اون تذکری رو که در سه قبل مطرح شد که نقطه اصلی رو بگن و سعی کنن کوتاه و به اختصار مطلب رو بیان کنن. انشاءالله با توجه به این بحث رو شروع میکنیم و پی میگیریم انشاءالله. خب بحثمون در رابطه با بخش بعدی بود که تزکیه و آزادی بود. حالا از دوستان اگر کسی آماده است که بحث رو شروع کنن به گفتن. اگر هم نیست که خودم به کسی رو بگم شروع کنه. ما یه تجربه ای توی مباحثه ها داریم، وقتی که نوبت به این میرسید که کی آماده است همه سر به زیر میشدن، وقتی هم نوبت به این میرسید که کسی رو انتخاب کنیم، مثل همون دانش آموزایی که توی کلاس میشینن، وقتی معلم میخواد بگه شما بیا، همه یک حالتی رو به خودشون میگیرن که مبادا این اشاره معلم به سمت اونها بره. هر کسی حالا با حالتهای روانی خودش یه شکلی رو داره، بعضیا سعی میکنن خودشون عادی نشون بدن و شاداب که یعنی ما آماده ایم که خب خیلی مورد اشاره قرار نگیرن، بعضیا سعی میکنن سربزیر باشن، یه جوری طلاک خودشون برن که انتخاب نشن. ولی خب ما هم دانش آموز بودیم، همه این بازی ها رو گذروندیم. خب کسی آماده نیست، بس شما آماده بفرمید. اگر محبت کنید بیاد جلو بهتره، بله، هم میکروفون راحت‌تر به دستتون میرسه.
حلقه همستان تشریف بیدن جلو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اسارت‌ها که در جلسه گذشته پیش اومد و نقطه شروع تربیتی رو از راه‌های اسارت‌ها بیان کردن و برای اینکه از این اسارت‌ها راه‌هایی پیدا بکنیم، عشق برتر مطرح شد و برای اینکه به این عشق مطرح برسیم لازمه شناخت هست و برای رسیدن به این شناخت ما به تفکر و تدبر و تعقل لازم نیاز داریم. اینجا یه بحثی رو پیش میاره که حالا که زیربنای تربیتی تربیت روش اسلامی این هست که با یک تفکر و تدبری این مسیر شکل بگیره تا به هدف اصلی تربیت که انتخاب بر اساس اراده خود انسان است برسه، یه سری مسائل پیش میاد که این فکر کردن خودش آیا تحت تأثیر اون اسارت ها قرار میگیره یا نه. پس اگر زیربنای کار ما، شروع کار ما فکر کردن هست و فکر کردن به عنوان راه رفتن هست، یعنی به مسابقه راه رفتن هست، یه مسئله مهمی اینجا مطرح میشه که آیا این فکر کردن یعنی این راه رفتن در راه هست یا نه، یعنی آیا در مسیر خودش داره طی میشه یا نه. خب بحث که همون بحثایی که وجود داشت که احتمال یعنی اینطوری است که اون تعصبات، عقاید و یا اسارت‌هایی که قبلا بوده روی همین تفکرم اثر میذاره، یعنی فکر کردن خودش کافی نیست، لازم هست این که این فکر کردن جدا و بدون قید و بندی باشه که اون رو زمینگیر کنه. یعنی اگر انگیزه ها و اون تقلید ها و عادت ها هنوز حاکم باشه، فکر کردن هم منتهی به همون میشه، منتهی به یه چیز برتری نمیشه. خب سوال پیش میاد که برای اینکه این فکر کردن از این آسیب به دور باشه باید چه کرد؟ بحث پیش میاد که میگه که باید دو تا نیرو بیاد به کمک این فکر کردن که در درون انسان تربیت شده. یک نیروی کنجکاوی هست و یک نیروی حقیقت طلبی. کنجکاوی به عنوان اون نیرویی که این تفکر رو وام میداره به حرکت و حقیقت طلبی که این از مسیر خارج نشه. که توی بحث‌های گذشته متوجه شدیم که برای رهایی از این اسارت‌ها میایم از هماهنگ کردن به این نیروهای داخلی استفاده میکنیم. دقیقاً اینم همینطوره. برای اینکه این فکر از اون اسارت‌ها خارج بشه، میان از نیروهای داخلی مثل همین کنجکاوی و حقیقت طلبی استفاده میکنه که بتونه این فکر رو از اون اسارت‌ها یا عادت‌ها خارج بکنه. در ادامه بحث توی کتاب نویسنده به این مسئله میپردازه. خب چه فضایی باید باشه که بین این سه تا نیرو تعامل صورت بگیره که فکر بدونه راحت توی مسیر حرکت کنه؟ اون فضا رو فضای رشد شخصیت مینامه. میگه که اگر فرد تشخص پیدا کنه و شخصیتش بالا بره، این فضای بین این تعامل این نیروها ایجاد خواهد شد. بحث زمینه‌های ایجاد این رشد شخصیت رو هم بحث توجه و احترام به شخص، بحث تلقین هست، بحث مقایسه خودش با دیگران میدونه. میگه که اگر این اتفاق بیفته در حقیقت اون زمینه شخصیتی پیش بیاد، خود فرد حس کنجکاوی و حقیقت طلبیش باعث میشه فکرش، جهتگیری فکرش طوری باشه که از این اصالت ها خارج بشه.
اگه اجازه بدید این بخشی رو که ایشون گفتن، یعنی شروع کردن به بحث به این که بالاخره فکر انسان اصالت هایی داره و این اصالت ها باید یک جوری باز بشه، این بند ها باید از پای فکر باز بشه. دو عامل اشاره کردن، کنجکاوی و حقیقت طلبی، و اینو ربط دادن به این که کنجکاوی و حقیقت طلبی زمینش اینه که شخصیت انسان شکل بگیره. این برداشت و گزارش که ایشون از کتاب دادن چه حد صحت داره؟ مطابق هست با اون چه که در کتاب اومده؟ یکی از نکاتی که تو بحث اون ابتدای حلقه هدف گذاری و برنامه ریزیش آمده بود این بود که بحث مطالعه کردن و فهمیدن کتاب یک مرحله است، بحث ارائه یک مرحله دیگر است. و الان من نگاه میکنم دوستان معمولا اگر مطالعه کرده باشن آماده ارائه نیستن، چون ارائه اگه بخواید بکنید فراتر از کتاب باید به یه جمع‌بندی رسیده باشید. مهارت جمع‌بندی رو اشاره کردیم، این جمع‌بندی باید حاصلش یا حاشیه کتاب نوشته شده باشد یا به شکل بهترش اینه که توی یک صفحه آمده باشه، که الان شما راحت با یه نگاه کردن به اون جمع‌بندیتون برسید به این که برداشت ایشون از کتاب درست بوده یا درست نبوده. شما میخواد بفرمایید؟
میخواستم میشه در مورد حالا نگوی نیروی کنجکاوی و که میتونه باعث حرکت در این راه بشه. حالا نمیدونم این نیروی کنجکاوی میتونه حالا یه جوری برام ابهامه. حالا این نیروی کنجکاوی دقیقاً چطور؟
ولی خود میکروفون رو بالاتر بگیرید صدا برسه.
میخواستم این بشه در مورد نیروی کنجکاوی، حالا نمیشه که میتونه باعث حرکت در این راه بشه برای ما. اگه بتونید در مورد این نیروی کنجکاوی حالا یا دوستم یا حضرت عالی در مورد این یه خورده بیشتر برام توضیح بدین که بتونید برام یه خورده ابهام داره این چه نوع نیرویه که میتونه باعث حرکت بشه و اون اسارت ها رو از بین ببره.
بله، حالا قبل از اینکه برسیم به سوالات، یه مرحله این بود که این چه که ایشون گفتند مطابق بود یا اشکال داشت. شما بفرمایید، میکروفون بدید بهشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کنجکاوی و حقیقت طلبی رو که فرمودند بحث درستی بود، ولی خب این منجر میشه به اینکه حرکت کنیم. ولی خب در ادامه اون چیزی که کتاب گفته این بود که شخصیت عوامل دیگه‌ای داره، ایجاد شخصیت به نوعی یک سری عوامل دیگه‌ای غیر از این حقیقت طلبی و کنجکاوی دارد. اون چیزی که من برداشت کردم این بود که حقیقت طلبی، یعنی اون چیزی که کتاب میخواد بگه حقیقت طلبی و کنجکاوی در کنار هم موجب آزادی از جبرهای درونی میشود به نوعی، چون ذکر کرد که انسان را از هواها، سودها و تعصبها به دور میکنه. ولی چنین جمع‌بندی رو سر بحث شخصیت و عوامل شخصیت نتونستم بکنم که آیا باعث این میشه که ما از چنگ و اسارت عوامل بیرونی خارج بشویم یا نه، یا اینکه یه چیزی بینابینشه، اینو نتونستم جمع‌بندی کنم. ولی خب این که کنجکاوی و حقیقت طلبی باعث ایجاد شخصیت بشود به صورت تام، این رو چنین چیزی رو نتونستم نتیجه بگیرم ازش.
بله، دوستانی که توضیح میدن برای بقیه هم مفهوم کلامشون یا نه؟ این رو میخوام روی این نکته اشاره کنم که در واقع وقتی کسی از دوستان صحبت میکنه مخاطبش فقط من نیستم، مخاطب مجموعه است، لذا گفتگوش باید به گونه ای باشه که مجموعه دوستان متوجه بشن که چی گفته شد. یه ربطی ایشون برقرار، حالا من باز بیام به طور خاص دست بگذارم، یه ربطی ایشون برقرار کردن بین کنجکاوی و بحث شخصیت. این ارتباطی که برقرار کردن به این نفع که تأثیر و عملکرد کنجکاوی یه زمینه‌ای میخواد و اون زمینه شخصیت است، این ارتباط از کتاب استفاده میشه یا نه؟
بحثی که ارائه شد گفتم که اون بحثی شو من درک کردم از متن این بوده که برای این که کنجکاوی و حقیقت طلبی بتونه به کمک فکر بیاد و فکر بتونه از اون اسارتاش خارج بشه، یه زمینه میخواد. اون زمینه احساس شخصیته.
منم همین رو عرض کردم، یعنی یه ارتباطی برقرار کردید بین عامل کنجکاوی و شخصیت. استفاده از کنجکاوی برای آزاد شدن فکر، زمینه شخصیت،
یه فضای شخصیت.
این ارتباطی که ایشون برقرار میکنن از کتاب استفاده میشه یا نه؟ خب کسی نیست جواب بده این سوالو؟ بله. حالا سوال دیگه این که این چینشی که ایشون داشتن از مطالب خوب بود یا خوب نبود؟ یعنی این بخش رو یه سازمانی بهش دادن دیگه، از یه جایی شروع کردن تا رسیدن به اینجا. اینا دارم میگم برای اینکه دقت کنید وقتی صحبت میشه. شاید الان انتظارم نباشه شما اصلا به سازمانی که ایشون مطرح کردن، ساختاری که مطرح کردن توجه داشته باشید، ولی دست میگذارم که بدونید کجاها ذهنتون باید حساس باشه. یه بحثم عنوان گذاریه. ببینید توی بحثی که شما میخواد ارائه بکنید ممکنه تو کتاب عنوان نیومده باشه، ولی وقتی شما عنوان میگذارید خیلی کمک میکنه به این که بحث منتقل بشه. ایشون گام اول رو خوب مطرح کردن، ارتباط این بحث با بحث گذشته، اما محتواش، توضیحش یه مقداری ابهام داشت. ما بحث کردیم که برای اینکه انسان از اسارت‌ها، این اسارت‌ها هم غیر از اون جبرای قبلی بود و راهکارش هم غیر از اون راهکار هماهنگی و رقابت جبرها بود، این اسارت‌ها مرحله دوم گرایش‌ها، هواها، وسوسه‌ها در انسان اسارت ایجاد می‌کنه. بحث این بود که از این اسارت چجوری میشه آزاد کرد؟ گفتیم حب اشد، عشق برتر. بعد بحث شد برای رسیدن به عشق برتر چه باید بکنیم؟ شناخت. برای رسیدن به شناخت چه باید بکنیم؟ تفکر. بعد برای تفکر چه نیازهایی داریم؟ یکی از نیازهاش این بود که این تفکر رو باید آزادش کنیم. بحث تزکیه مطرح شد. این رسیدیم به بحث فعلیمون، تزکیه. یعنی پیوند بحث قبلی با این بحث اینجوری بود. حالا وقتی میخواد برسید به بحث تزکیه، ایشون یه مقدمه‌ای دارن که در واقع ضرورت تزکیه رو مطرح میکنه. ببین همین که بگید عنوان میذارید، میگید ضرورت تزکیه. چه دلیلی داره که شما به تزکیه میپردازید؟ بیانی که ایشون داره که این است که دو نکته رو اشاره میکنن و اون دو نکته این است که راه رفتن فقط کافی نیست، در راه رفتن و درست رفتن لازمه. یعنی چی تو تفکر؟ یعنی که وقتی شما میخواید فکر کنید، همین که فکر کنید کافی نیست، این که درست فکر کنید و تو مسیر فکر کنید، این خودش خیلی مهمه. اگه شما تفکر داشته باشید ولی این تفکر با روش صحیحی نباشه، تو مسیر نباشه، بدتر از اینه که فکر نکنید. یعنی کسی که فکر نکنه خیلی راحت‌تر، آسیبش کمتره، ولی اون که فکر میکنه ولی فکرش با روش صحیح نیست، توی مسیر نیست، آسیبش بیشتر میشه. این بخش اول تحت عنوان ضرورت تزکیه است. ضرورت تزکیه چه نیازی هست؟ بعد یه اشاره میشه به این که خب عواملی که فکر رو گرفتار میکنن چیا هستن؟ توی بحث قبلی هم اشاره شده بود. عوامل یعنی اون بندایی که به پای فکره چی هست؟ میکروفون هست اونجا.
جهت داشتن، تعصب داشتن.
یک تعصب دیگه؟ عادت. دیگه؟
حرف مردم.
حرف مردم. هواها.
هواها.
تقلید. اینا بندا هستن. یعنی شما وقتی میخواید تزکیه رو بفهمی بعد بیاید سراغ عواملش، باید این بندا رو لیست کرده باشی، بگی خب این چیزها هست، عادت هست، تقلیدم هست، این دوتا، تعصب و هوا و حرف مردم هست، این سه تا. این سه تا و دوتا رو من چرا از هم جدا کردم؟
محیطشون فرق.
چون راهکارهای آزاد شدنشون هم فرق میکنه. ایشون میگن از اون سه تا، یعنی تعصب، سود و حرف مردم، از این سه تا چجوری آزاد میشیم؟ به وسیله دو تا عامل. اون دو تا عامل چیه؟ کنجکاوی و حقیقت طلبی. خب اینجا گفتن کنجکاوی یعنی چی؟ ببینید شما یه وقتایی چیزی مورد نیازتون هست، این آب رو نیاز دارید بخورید، جستجو میکنید تاریخش که بهداشتی هست بهداشتی نیست، این یه جاییست که خب کنجکاویتون میاد به کمک اون مقصدتون. اما یه جاهایی هم اصلا به کارتون نمیاد، رسیدید مثلا به یک جایی دری رو میبینید این در قفلش ویژه است، مثلا نگاه میکنید ببینید این چجوری کار میکنه، این به درد شما هم نمیخوره، یعنی تو مسیر کار و مقصد و این چیزایی که ندارید نگاه میکنید چجوری کار میکنه. تازه مثلا یه لپتاپ گرفتید، برادر کوچیک شما هم کنار دست شماست، این همیت ور میره ببینه چجوریه. این همون حس کنجکاویه، یعنی جستجوگری، همینطور میخواد همه چیزو بدونه، هی میخواد کشف کنه، اینو بهش میگن کنجکاوی. این تو وجود همه ما هست، همه ما در برخورد با حوادثی که در برابر ما قرار میگیره، اشیایی که در برابر ما قرار میگیره، تا موقعی که عادی نشده یا تا موقعی که در نیافتیم این چجوریست، کنجکاوی. این کنجکاوی وقتی آرام میگیره که یا فهمیده باشی که چیه، یا اونقدر مشغله داری که دیگه مدیریت شده است، یا خودت مدیریت کردی یا تعلق‌ها و وابستگیات مدیریتت کردن که خیلی از چیزها رو بیخیال میشی، میگه بهش توجه نمی‌کنی و ازش رد میشی. این نیروی کنجکاویه. این کنجکاوی همینطور که تو مثال‌ها معلومه، اگر تأمل کنید علامت سوال میذاره جلو فکر. وقتی علامت سوال در برابر فکر گذاشت، فکر به راه میفته. کنجکاوی سوال تر میکنه، میرسید به یه دستگاه، این چجوری کار میکنه، این کنجکاوی یه سوال درست میکنه، این چجوری کار میکنه. یا میرسید به یک جایی میبینید مثلا این محیط یه تغییری توش اتفاق افتاده، چی شده تغییر بده، این کنجکاوی که چرا این تغییر اتفاق افتاد، چرا فلانی امروز دیگه مدرسه نیامد، این کنجکاوی سوال تر میکنه. سوال کلید فکره، سوال کلید فکره. در روایت هم هست، در روایتی هست که کسی از یاران امام، از حالا امام صادق یا امام باقر علیهم السلام هست که سوال میکنه ما چجوری فکر کنیم. ببینید این خیلی مهمه، چجوری فکر کنیم. حضرت میفرماید وقتی رسیدی به یک خرابه ای، بگو اینه بانوک، اونایی که تو رو ساختن کجان، اینه ساکنوک، اونایی که در تو سکونت داشتن کجان. این یعنی چی؟ سوال اینه چطوری فکر کنیم. امام جواب میده سوال تر کن، با سوال فکرت را میفته. پس یه نیروی در ما هست و اون نیرو اینه که میخواد هی بیشتر بدانه، میخواد هر چی در برابرش هست و بفهمه چیه. این نیرو رو اسمشو میذاریم کنجکاوی. هنر کنجکاوی اینه که با علامت سوال گذاشتن روی یک هر حادثه‌ای، قوه تفکر، نیروی تفکر ما رو به راه میاندازه. این هنرشه. و همین هنر باعث میشه که به غیر از واقعیت هم قانع نشه. یعنی خود کنجکاوی هم تأثیر داره در این که شما از بندهای سود، حرف مردم، تعصبها، هواها، اینا آزاد بشید. اون خود این کنجکاوی این اثر رو داره، چون کنجکاوی اگر این عوامل به بند نکشنش، میخواد حقیقت رو کشف کنه، میخواد ببینه چیه داستان. این یک عامل در وجود ما. یه عامل دیگه در وجود ما هست، حقیقت طلبی. شما حتی اونجایی که کنجکاویتون به یه مسیری کشیده میشود و قضاوتی مثلا میکنی در برابر مثلا برادرتون و دیگری که با هم یک مشکلی دارن به نفع اون، این حقیقت طلبی شما مدام هی چالش در شما ایجاد میکنه که نکنه برادر بودن، نکنه همکار بودن، نکنه این که سودت در این طرفه که این به نفع این حکم بشه، اینا اثر گذاشته باشن. این حقیقت طلبیه یه نمودش تو این جور جاهاست، یه نمودش تو همون ادامه است که کنجکاوی وقتی قانع میشه که به حقیقت برسه. این حقیقت طلبی هم یه نیروی است در ما که وجود داره و ما میتونیم تو تجربه های خودمون این رو نشانه هاش رو پیدا بکنیم. این باعث میشه که فکر آزاد بشه. از کدوم بندها آزاد بشه؟ از بند تعصب ها، سود و چی بود؟ هوا. هوا بود تعبیری که ایشون داشتن. از این سه بند آزاد بشه. اما باقی میمونه دو بند دیگه، اون بند تقلیده. بله، سه تا تعبیر دارن، هواها، سودها و تعصبها، که با مثالم اینو توضیح میدن. حالا مثال خوبی که مطرح میکنن اینه، میگن ببینید شما میخواید برید مشهد، حالا اگر رفتید توی ترمینال یه اتوبوسی هست مجانی میبره مثلا شیراز، خب میگید درسته من میخوام برم مشهد، ولی حالا برم اتوبوسی سوار بشم که چون مجانی میبره، یعنی رعایت سود کنید. خب این نمیشه، چون اصلا به مقصد شما نمیخوره. یا بگید که خب من برم به جای مشهد برم مثلا فلان شهر چون پدرم اونجاست. اینو مثال میزنه برای تعصب‌ها. یا برم از این مسیری که نزدیکتره، یعنی هواها. تو مثال‌های مختلف شما میتونید نگاه کنید که اینا چجوری اثر میذارن و بعد کنجکاوی یا حقیقت طلبی شما چطور شما رو از این بندها نجات میده. این رو تقریبا میشه گفت که در بسیاری از جاها تو امور جزئی که ما درگیرش هستیم کنجکاوی و حقیقت طلبی کار خودش رو میکنه و ما رو از این بندها نجات میده در بسیاری از موارد. ولی وقتی توی موارد اساسی میرسیم که باید خیلی چیزها رو بذاریم کنار، یعنی هواهایی که دیگه ما رو به یه ریسمان باریک نبستند، این تنابهای قطوری برامون تهیه دیدن، دیدید کشتی‌ها رو وقتی میخوان ببندن به اسکله دیگه به یک نخ نازک، یه تناب نازک، به اینها نیست، یه تنابهای قطوری براشون تهیه دیدن. این بندهای هوا و هوس‌ها و سودها و تعصب‌هایی که با بندهای محکم ما رو بستن، اینجاها ممکنه سر کنجکاوی و حقیقت طلبی اونم یه جوری کلا بذاریم و ازشون عبور کنیم، حتی دانسته ازشون عبور کنیم. اونجاها این خطر است. لذا در عین اینکه کنجکاوی و حقیقت طلبی کار خودش رو میکنه، اما عوامل دیگه‌ای که حالا بعد ازش گفتگو میشه ممکن اونها باز ما رو آسیب زده بکنن. اما این رو عرض کردم برای اینکه تو نمونه های جزئی بهتر میتونید کارکرد کنجکاوی و حقیقت طلبی رو ببینید. پس بیانی که آقای مهرالحسنی داشتن، یک بحث در این بود که ساختار بحثشون چجوریه، شروع از ارتباط بحث با بحث قبلی مناسبه، بعد باید وارد بحث که میشن عنوان زده باشن، تیتر زده باشن بحثا رو که اینو نداشتن، بعد توی محتوا ارتباطی که برقرار کردن بین بحث کنجکاوی و حقیقت طلبی با بحث شخصیت، این ارتباط از متن استفاده نمیشه، چون ایشون دو دسته میکنن بندهایی رو که به پای انسان هست، بندهایی که با کنجکاوی باز میشن، دو بند تقلید و عادت که با کنجکاوی باز نمیشن، بر اساس ایجاد شخصیت یا رشد شخصیت باز میشن. یعنی ایجاد شخصیت و رشد شخصیت یه بحث دیگری است، یک عامل دیگری است برای آزاد کردن انسان از تقلید و عادت. حالا اینکه شخصیت چطور اثر میگذاره در اینکه از تقلید و عادت انسان آزاد بشه، اینو اگه دوستان توضیح بدن خوبه. شخصیت چگونه انسان رو از بند تقلید و عادت باز میکنه، نجات میده. دیگه کم کم باید بیم به این سمت که بگیم، شما بگید ها، هرچند که اون یه آفتی داره. بله،
فکر کنم با رشد شخصیت، یعنی وقتی ما شخصیتمون کامل شد و از تقلید و عادت رهایی پیدا کردیم، ما میتونیم یک بهره کافی از حق داشته باشیم و حق رو بهتر بشناسیم و شناخت کاملی از اون داشته باشیم، تا بتونیم وقتی این اتفاق افتاد ما یه شناختی رو مبنی بر شناخت بر حق پیدا کردیم، که اون موقع میتونیم فکرم باز یه رهایی دیگه داشته باشیم و یه شخصیت کاملی داشته باشیم.
بله،
یه نکته جالب اینجا هست که از کنجکاوی، یعنی خروجی کنجکاوی برای تفکر ورودی باشه، سوال شخصیت هم همینطور، یعنی شخصیت که ایجاد میشه سوال بخواد رشد شخصیت کنه، با سوال هست که این سوالاتی که مطرح کرده
بله
باعث میشه مثلا ایجاد بشه.
بله، خب توضیحی که الان دو تا نکته مطرح شد، دو تا نکته هم جای نقد داره. این دو تا نکته که دوستان مطرح کردن مفهوم بود؟ نه، حالا بذارید این دو تا اول مفهوم بشه بعدن سومی. بله، یه نکته این دوستمون مطرح کردن که در پاسخ به این سوال که شخصیت چطور از تقلید و عادت جدا میکنه، رها میکنه، آزاد میکنه، گفتن به خاطر این میشه که شخصیت باعث میشه یه بهره بیشتری از حق ببریم. توضیحشون این بود. این جای گفتگو داره، درسته یا درست نیست؟ یه نکته ای ایشون مطرح کردن که همونطور که کنجکاوی به سوال می انجامه، ایشون در بحث شخصیت هم سوالاتی رو مطرح کردن. بیان، حالا اولا هم بپردازیم به پاسخ اون سوالی که من مطرح کردم و پاسخی که ایشون دادن، این درسته یا درست نیست؟ بفرم.
این نکته‌ای که پیرامون بحث شخصیت و عادت چجوری باعث میشه ما از عادات و تعصب‌ها به نوعی از تقلید و عادات رهایی پیدا کنیم، فکر میکنم که باعث میشه از اون تضاد بین اون حب نفس ما، اونجوری که من خودم رو دوست دارم، استفاده کنه در کنار کنجکاوی و حقیقت طلبی تا بهشون جسارت بیشتری بده. و یک نکته دیگه ای هم در کنارش متذکر میشه که اینجا ما نیاز به مربی داریم. این مربی حتما باید توی این بخش ایجاد شخصیت باشه، چون راهکاری که اعلام میکنه میگه تلقین، مقایسه، رقابت، بزرگداشت و احترام. اینا نیاز به یک مفعول، نیاز به یک نیاز به یک فاعل داره. یعنی که باید
فاعلش میشه خود انسان باشه،
میشه خود انسان باشه، ولی دوباره همون ایرادی رو که بر اینکه ما خودمون بشینیم پیش خودمون فکر کنیم باز برش مترتب، یعنی باز اینجا دوباره داره میگه که ما نیاز به استاد اینجا داریم، یعنی نیاز به یه شخصی که مربی باشه، اون وظیفه تعلیم، تزکیه و تذکر رو داشته باشد. حالا به بیان دیگه اینجا اومده ذکر کرده و این داره مثلا از اون تضاد یا حالا از اون جبر مثلا حب نفس استفاده میکنه. چیزی گفتیم که باید یه جایی ازش رها بشیم تا بتونه کنجکاوی بیاد جلو، ولی خب الان دوباره میگیم باید برگردیم بهش، حالا با چه مکانیزمی، با اون دیگه استاد تعیین میکند تا مدیریت و کنترل بشود اینجور. این حالا
اگه نمره خلاصه گویی بخوایم به شما بدیم، باید نمرتون رو چند بدیم؟
صفر.
نه صفر. عرض کنم برای که یه مقدار مسیر رو روشن‌تر بشه، دوستان بتونن گفتگو کنن، برای اینکه رابطه بین تقلید و عادت و شخصیت رو بخواید توضیح بدید، باید ببینید عادت و تقلید ریشش کجاست. چرا ما رو به تقلید میاریم؟ چی میشه من به جای اینکه خودم مثلا فکر کنم که حالا اینجوری بشینم، اینجوری لباس بپوشم، اینطوری غذا بخورم یا اینجوری صحبت بکنم، به جای اینکه خودم فکر بکنم دنباله رو میشم، نگاه میکنم مثلا فلان هنر پیشه، فلان بازیکن فوتبال، یا فلان دوستم، یا فلان عالم اینجوری داره رفتار میکنه، منم سعی میکنم اونجوری حرکت کنم. یعنی این رو توی چیزم داریم، حالا توی بحث علما و شاگردانشون هم داریم، گاهی میبینید که اونقدر این استاد، این حالا تو بحث‌های عرفانی، این مراد انقدر تو دل افراد جا میگیره، تو دل شاگردان جا میگیره که همه چیز، نوع سخن گفتن، یعنی فراز و نشیب، لحن سخن، همه چیز متأثر از استاده. وقتی نگاهش میکنی میبینه تا صحبت میکنه میشه حد زد این شاگرد کیه، نه از محتواها، از لحن. یعنی تقلید از محتوا که اشکال نداره، محتوا رو انسان میگیره، فکر میکنه ممکنه همون رو بپذیره، ارائه بده. این آفت همه جایی است. توی کودک خیلی مؤثر و کارساز، یعنی یکی از عوامل بسیار خوبه. یعنی وقتی رفتار پدر رو میبینه، از اون نوع رفتار پدر یاد میگیره که این گونه رفتار بکنه. پایه خیلی از آموزش‌های بچه‌ها تقلیده. ولی توی بزرگسال این تقلید نشانگر از یک کمبوده. اگه بخواید رابطه تقلید و عادت رو با شخصیت مشخص کنید، باید بیاد روی این متمرکز بشید. تقلید و عادت ریشه در چه کمبودی در انسان داره؟
مثلا نباشه. این پس جایگاه الگو کجا این قسمت هست؟ وقتی تقلید خویه ما الگوی قبلای خودمون قرار میدیم که ازش تقلید میکنیم، حالا برای اون شاگرد استادش یک الگوی مناسب بوده داره ازش تقلید میکنه.
بله، ما بحث رو میخوایم به یه سمت گفتگوی ببریم، این بحث روشن بشه، شما سوال طرح میکنید. ولی خب چون سوال ممکن تو ذهن خیلی از دوستان باشین، مطرح بکنم. الگو توی دوره کودکی یه معنا داره که اصلا ما باید سعی کنیم برای بچه هامون الگوهای ایجاد کنیم و اولویت این است که خودمون الگو باشیم و اولویت این است که این الگو رو بهش آسیب نزنیم که اون سراغ الگوی دیگری نرود. این تو دوره کودکی است. اما تو دوره بلوغ و بعد از بلوغ الگو به این معنایی که میگیم معنا نداره. اون چه که در مباحث هم هست در قرآن و روایت هم آمده اسوه مطرح میکنن یک قید داره، اسوتون حسنه، اسوه حسنه. اسوه حسنه این است که اگر رفتاری رو به شما میآموزه، حرکتی رو به شما نشون میده، همراه با بینش، همراه با بینش و نه تنها بینش، بالاتر، همراه با میزان. یعنی کار رو که به شما میده بینش و چراییشو میگه و بعد میزان به دستت میده که نکنه شما هر جا رفتی همین رفتار انجام بدید. خیلی از ما گرفتاری ما یا بدون بینش دنبال رو میشیم، میبینیم فلانی فلان جا که رفت خواست شروع کنه اینجوری حرف زد، دیگه نمیدونیم چرا هر جا میریم همینطوری حرف میزنیم. گاهی میفهمیم اما این فهممون دیگه میزانش رو نمیفهمیم که این کجاها باید باشه. الگوی حسن یا اسوه حسنه این است که یک، مبنای اون رفتار و بینش و معرفت پایه‌ای اون رو انتقال میده و بدون انتقال معرفت از تو رفتاری رو نمیخواد و اگر چشم‌بسته دنبالش بری مزاحمت میشه، مانعت میشه، باید برخورد میکنه که چرا. این یک گام الگوی حسنه. گام دومش اینه که میزان به دست تو میده که این مطلبی که گفتم اینجور نیست که حالا با همین بینش هر جایی اجرا بشه، میزان داره، با این میزان باید جلو بری. این خیلی مهمه. ماها خیلی جاها رفتار رو میگیریم بدون که فهمیده باشیم چرا، بعد همه جا چی بهش میگن، کپی میزنیم، همینطور تکرار میکنیم، کلیشه‌ای رفتار میکنیم. گاهی رفتار رو مبناشو میفهمیم اما میزان نداریم، باز با همون معرفتی که داریم همه جا تکرار یا جاهای محدودتری تکرارش میکنیم. اما اونی که اصلی این هست که شما مثل یک دکتر که دارو رو که شناخت، یک، اینکه این دارو تأثیر میگذاره روی سرماخوردگی، دو، تأثیر این دارو بر سرماخوردگی رو تحلیلش رو میفهمه، سه، میزان به دستش هست که چه سرماخوردگی با چه زمینه هایی این درمانش هست، تو چه سن و سالی این درمانش هست، میزان دستشه. لذا نمیره دیگه از اول وقت که مطبش باز شد تو فصل زمستون هم هست، همه سرما خورده، همه که وارد میشن همه یه نسخه است. گفت رفتم یه دکتری از اول تا آخر نسخه ها که دیدم همه سرما خورده بودن، همه هم یکی. یعنی میشد آقای دکتر اونجا نباشه، یه از این چاپگرا بذارن مدام یه نسخه چاپ بشه دست همه بدن و برن. البته این اشکال نیست، ممکنه همه یه شرایط داشته باشن، ولی یه مقدارم ذهن رو قلقلک میکنه که ممکنه معیار این وسط نبوده. پس بحث الگو در دوره کودکی با الگو در دوره بلوغ و برای انسانی که به اختیار و آزادی رسیده و ما میخوایم بر اساس انتخابش حرکت کنه کاملا متفاوته. الگو در دوره کودکی بر پایه تقلید عمل میکنه، شخصیت پدر تو خونه باید حفظ بشه تا بچه ها دنبالش برن، رفتار رو یاد بگیرن، تکرار بکنن. ولی در دوره بلوغ کاملا برعکس، هیچ رفتاری چشم بسته و بدون بینش و بدون میزان نباید تکرار بشود. لذا تعبیر میشه به اسوه حسنه. خب کسی نمیخواد مشارکت کنه توی بحث؟
پس کمبود شخصیت باعث تقلید و تعصب میشه دیگه.
بله، این پاسخ این سواله که اگه بخواید دقت بکنید رابطه بین تقلید و عادت، باید تحلیل کنید چرا تقلید شکل میگیره. یه موردی رو من میگم رو این شما تحلیل کنید. جوانی رو میبینید که لباس پوشیدنش، نوع آرایش موهاش به این برمیگرده که فلان بازیکن در فلان مثلا تیم اینجوریست یا فلان هنرپیشه در فلان فیلم اینگونه است. این برمیگرده به کجا؟ به چی برمیگرده؟ به بحث شخصیت. اینو مثال شاید بخواید تحلیل بکنید، میتونید روش فکر کنید ببینید چی میشه، این آدم چه نقصی در شخصیت خودش هست که رو به تقلید میاره. خب مثل این که همه ساکتن، شما بفرمایید، بدید میکروفون بهشون.
یعنی ممکن در سنی که ارزش‌هاش جابجا شدن، یعنی مثلا به این صورت در اومده یا کورکوران تقلید میکنه،
بله
رو ارزش‌هاش باشن.
بله، من این حرف ایشون رو حالا به یک شکل دیگه باز کنم. انسان یکی از چیزایی که داره نیاز به مقبولیت، تو جامعه میخواد مقبول بیفته، و این نیاز به مقبولیت گاهی شخصیت رو تابع دیگران میکنه، یعنی در واقع شخصیت نیست، آدم تابع دیگران میشه برای که مقبول بیفته. بعد توی این مرحله که میخواد تابع بشه، نگاه میکنه فلان مدل لباس، فلان رفتار تو مردم جا افتاده، پسندیدن، دنبال این میره. این یک جور نگاهه. یعنی ارزش ها، حرف ایشون رو دارم توضیح میدم، این ارزش من این شده که توی جامعه مقبول بیافتم. الان تو جامعه ما این هنرپیشه خیلی محبوبیت داره، منم سعی میکنم خودم رو با لباسم، با نوع آرایشی که در موام به کار میبرم، در لباسم به کار میبرم، خودم رو به اون نزدیک کنم که اون مقبولیت در جامعه اتفاق بیفته. حتی میبینید شاگردی که سعی میکنه نوع سخن گفتنش مثل استاد باشه، نوع حرکاتش مثل استاد باشه، میبینید نگاه میکنه این استاد بین شاگرداش یه جایگاهی داره، بین مردم یه جایگاهی داره، بعد دوست داره به اون جایگاه برسه، زرنگم هست، میخواد میونبر بزنه، راه نزدیک رو طی کنه. راه نزدیک چیه؟ که همین ادا و اطوارهایی که تو ظاهر ایشون هست اینا رو تکرار بکنه. این میشه چی؟ مقبولیت. ارزشی که در وجود من هست باعث میشه من بیام به نگاه کنم چجوری مقبولیت فلانی به دست آورده، تابع اون میشه. اما نکته‌ای که تو این کتاب توضیح داده میشه اینه که آدم‌ها اگر خودشون شخصیت درشون شکل گرفته باشد، یعنی از ویژگی‌های روانی خودشون، فکری خودشون بهره‌مند باشن و به یک استقلالی رسیده باشن که یک بعد از شخصیت انسان هست، وقتی میخواد آب بخوره، مثال ساده میزنم، آب بخوره، نگاه میکنی تشنش هست یا نیست. فلانی آب خورد، به من چه ربطی داره؟ خب اون تشنش بود و خورده، چرا من دنبال اون برم؟ وقتی نگاه میکنم مثلا فلان شخصیت اینجوری لباس میپوشه، خب باید اینو در نظر بگیرم که اون ممکنه مثلا توی محیطی بوده، شرایطی داشته، این لباس به نظرش قشنگ آمده، پوشیده، من چرا باید دنبال اون برم؟ به یه تحلیل عمیق‌تر که تو اون بخش سوال‌ها میاد اینه که اگر رفتاری که اون شخص داره انجام میده حساب شده است، با شناخته، با معیاره، خب بسم الله، من به اون شناخت برسم، با اون معیار برسم، ارزیابی کنم، نقد بزنم، اگر رفتار بود خب بود، انتخاب کنم. اگر هم بدون معیاره، بدون شناخته، خب چرا دنبال اون باشم؟ خودم هم بدون شناخت میتونم یه جوری انتخاب کنم. اگر بدون شناخته، بدون معیاره، چرا از بزرگترها تقلید نکنم؟ از بزرگترها، مثلا میگه خب شما از یه دارید از یه بازیکن تیم فوتبال تو استان دارید تقلید میکنید، خب بالاتریش هم هست، چرا از این برو اون بالاتری، اونی که تو تیم ملی داره بازی میکنه. بعد میگه تیم ملی چرا؟ بالاترش هم هست، یا آدمایی که تو کل اجتماع تو سطوح مختلف مطرحن، نه تو سطح بازیکن علاقمندان به فوتبال، چرا این یکی؟ خب اون یکی اگه بناس من چشم بسته برم، بدون معیار برم، چرا این پایینیه؟ برم بالاتریه، برم بالاتر. این سیر رو باز ادامه میدید، میرسید خب اگه قرار همینجوری برم، چرا تابع حق نباشم؟ یعنی اینا روشه ها، این روشه به شخصیت رسیدن. پس بحث این بود که رابطه کنجکاوی و حقیقت طلبی با سودها، تعصبها و هواها معلومه. چون شما حقیقت رو میخوای، دیگه سود رو میذاری کنار، تعصب رو میذاری کنار، هواها رو میذاری کنار. اما رابطه شخصیت، رشد شخصیت با تقلید و عادت یه مقدار مبهمه. این توضیح رو میخواست که تقلید در کسی شکل میگیرد که خودش برای خودش ارزشمند نیست، نگاه های خودش، مطلوب ها، پسند های خودش برای خودش ارزشمند نیست. این شخصیت داره شکل نگرفته یا تا این شخصیت رشد یافته نیست. پس اگه بخوایم از این بند تقلید نجاتش بدیم، از این بند عادت نجاتش بدیم، باید این شخصیت رو درش ایجاد کنیم، یا این شخصیت رو که ایجاد شده درش هست رشیدش کنیم، رشدش بدیم. راه رشد این شخصیت یا ایجاد شخصیت چیه؟ اینجاست که بازشون در ادامه عواملی رو مطرح میکنن. بله. خب عوامل ایجاد شخصیت رو کی میگه؟ کسی دیگه نیست؟ شما بفرمایید.
عوامل رو شخصیت تلقین مقایسه هست.
شمرده تر بگید ببینید ما میخوایم از شما استفاده کنیم.
گفتین خلاصه.
آره.
تلقین
این خلاصه هست و سرعت غیر از خلاصه است. خلاصه همین عناوینی که دارید میگید خلاصه است. تند گفتن که یکی از دوستان کرمانی ما هست که هم تند حرف میزنه هم با لهجه غلیظ حرف میزنه. افراد خاصی میفهمنشون چی میگه، یا باید کرمانی باشه یا باید مثل من باشه ارتباط داشته باشه که بفهمه. سرعت یه چیز دیگری است غیر از خلاصه گفتن. بفرمایید.
یک البته عوامل رشد شخصیت که یک نمونهش تلقین هست.
تلقین دیگه
مقایسه هست، بعد رقابت و بزرگی داشت و احترام که انسان برای خودش در قائل است.
بله.
همون عزت نفس شد.
یعنی شد تلقین، مقایسه، رقابت، احترام.
عزت نفس چارتا. هم شاید بشه
چهار تا.
بله چهار
تا. عزت نفس هم جزء عوامل گفتن.
نه شاید
بزرگ داشت و احترام دیگه. بله. بزرگ داشت با احترام یکیست. پس چهار تا عامل گفتن برای ایجاد شخصیت. حالا این چهار تا عامل، عامل اول تلقینه. این تلقین رو شما میتونید توضیح بدید خودتون؟
مقایسه رو میتونم. تلقین
مقایسه رو بفرمایید.
مقایسه مثل یک نفر کاری انجام میده، ما بخوایم مثلا پیروش باشیم، قبلش از خودمون سوالی بکنیم، بگیم که چی به قول معروف چی ما از اون کمتر داریم که بخوایم این کار انجام ندیم یا عقب بیافتیم ازش. یک نمونه مقایسه اینه. تلقینمون ارزش ها رو انسان به خودش تلقین کنه که
بله ارزش ها نه ها. حالا شما همین مقایسه رو که گفتید یه مقدار دوستان اگه کمک کنن باز بشه. مقایسه یعنی چی؟
یه تمایز وجود داره، یعنی خودش رو با بقیه یه تمایز میبینه یا بقیه بیرون تمایزهای مختلفی رو میبینه. مقایسه یا قیاس صورت میده که حالا این به چه شکل است. یعنی مقایسه صورت میده برای تمایز خودش با بقیه که این علت تمایز چی است.
بله ببینید مقایسه کارش اینه که در واقع توانایی های شما رو برای شما آشکار میکنه. شما یک علتی که شخصیت در شما شکل نگرفته یا شکل گرفته رشید نیست به خاطر اینه که به توانایی ها توانمندی های خودتون واقف نیستید. توانمندی های دیگری رو میبینید، توانمندی های خودتون رو نمیبینید. مثلا اگر توی با کسی همراه شدید که خیلی زود مطالب رو میگیره، خیلی زود تحلیل میکنه، بعد میبینید مثلا چهار مورد جهت دهیش انتخابش هم خوبه، بعد غافل بشید از توانمندی های خودتون دنباله رو میشید. میشه مثل این هشپایی که حدس میزد کی برنده است. یعنی اول کسی هیچ کس اعتنایی نمیکنه که حالا این هشپا مثلا بره تو این ظرف یا بره تو اون ظرف، ولی وقتی جوری برای شما چیدنش مدیریتش کردن که هر چیزی داشت هر پیشبینی داشت درست در اومد، کم کم میشید معتقد. یکی از بزنگاه‌های انحراف اعتقادی هم همینا. حالا تو مثال اشبا خیلی ساده است، ولی جاهایی که شما یک طرحی براتون می‌ریزن، یه راهی رو جلوتون می‌ذارن که 10 مورد 20 مورد هی تجربه می‌کنید که موفقه، کم کم می‌رسید به این که پس این درسته، چون موفقه درسته. یعنی به جای اینکه استناد داشته باشید به منبع وحیانی، به داده‌های الهی، یا استناد داشته باشید به استدلال و برهان، مستند می‌شید به این که خوب تجربه شده دیگه، در جایی که حوزه تجربه نیستا ولی میبینید تجربه شده. الان مثلا تو این هشت با مثلا وقتی انتخاب میکنم حوزه تجربه نیست، حوزه تحلیلی که ببین چه اتفاقی میفته. تا تحلیلش معلوم نشه 10,000 بارم که این اتفاق بیفته به هیچ جا بند نیست. باید ببینید پشتش چیه. موفقیت ها میتونه شما رو راه ببره به اینکه پشت این قضیه یه چیزیه که اون داره کارو انجام میده، اون موفقه، باید ببینید اون چیه. خب پس ببینید یه بحث اینه که آدم یه موفقیت هایی رو در یک کسی میبینه، انتخاب های خوبی رو در کسی میبینه، بعد از توانمندی های خودش غافل، مرید میشه، مقلد میشه، دنبال رو میشه، راه نزدیک دیگه به جای میگه خب از اون راه برم همیشه موفقم. راهش اینه شما بیاد مقایسه کنید. این مقایسه که وقتی میبینید خب اون چی داره که من ندارم، این مقایسه که تو این سوال شکل میگیره باعث میشه شما یه مرور بکنید در توانایی خودتون، میبینید خب اون توانایی داره، اون میتونه فکر کنه، منم میتونم فکر کنم، اون میتونه تحلیل کنه، منم میتونم تحلیل کنم، اون میتونه اطلاعات به دست بیاره، منم میتونم اطلاعات به دست بیارم، اون میتونه ارزیابی کنه، منم میتونم ارزیابی کنم. کجای کار میلنگه؟ کجای من مشکل داره؟ اگر میگید خب مثلا اون خیلی ضریب هوشیش بالاتره، خب به قول یکی از این اساتید میگه اونی که ضریب هوشیش بالاتره با اون که ضریب هوشیش یه خورده پایینتره، تفاوتش اینه که اون مثلا یه ساعت باید روی مطلبی کار کنه، یکی باید دو ساعت کار کنه. خب اگر هزینه یک ساعت اضافه دو ساعت اضافه رو داره، دیگه چه نیازی هست دنبال اون برم، بفهمم و برم. این مقایسه توانمندی های شما رو بهتون نشون میده. محور در واقع تلقین هم همین هدف رو داره. مربی یا حتی خود شخص نسبت به خودش که ایشون گفتن باید یک کسی دیگه باشه، گفتم حتی خود آدم میتونه باشه، تلقین ها یکی از عاملهاش خود انسانه. خود انسان میتونه هی مدام به خودش توجه بده که بابا تو هم تو این اینو داری ها، چون با عدم اعتماد به نفس باور نداشتن خودمون مشکل سازه. وقتی خودمون هی به خودمون تلقین بابا تو میتونی این کارو انجام بدی، چرا نشستی که دیگران انجام بدن، چرا دنبال دیگران میری؟ در واقع عامل مقایسه در حوزه سنجش و ارزیابی دو نفر یا چند نفر با خودم توانمندی های من رو به من نشون میده. تلقین اون چرا که فهمیدم که من این توانمندی رو دارم ولی باورم نشده، با تلقین و تکرار به این باور خودم رو میرسونم، این کار رو انجام میده و شخصیت رو در من ایجاد میکنه که پایه اصلی شخصیت اعتماد به خود و استقلال در حرکت و اقدام و تفکر اینو ایجاد میکنه. این دو تا عامل به این شکل توضیح پیدا میکنه.
استاد ببخشید، در مورد بحث تلقین، تلقین به خود رو کسی میتونه داشته باشه که یه حداقلی از شخصیت داشته باشه. یعنی اگر یه حداقلی از شخصیت رو نداشته باشه نمیتونه به خودش این تلقین مثبت رو داشته باشه و حتی ممکن تلقین منفی داشته باشه. پس اون تلقین، یعنی اگر تلقین رو دو دسته بکنیم، در اول تلقین از بیرون و تلقین از داخل. تلقین از بیرون که خب مشخصه، استاد یا کسی، تلقین از داخل رو کسی میتونه داشته باشه که یه حداقلی از شخصیت داشته باشه.
بله، البته اون حداقل اینه، این است که متوجه شده است که بی شخصیته و عازم شده است، قاصد این شده است که شخصیت پیدا کنه. این حداقل اگر حاصل شد، این حداقل اگه گره خورد به این که من این چهار تا توانمندی رو دارم، اگه فلانی هوش ریاضیش خوبه، من هوش فنیم خوبه، خیلی زود توی دستگاه که مواجه میشم میتونم پی ببرم چی، اگه فلانی هوش تحلیلش خوبه، من مثلا هوش جمع‌آوری اطلاعاتم، تشخیص دادنی که اطلاعات کجا هست خوبه، همین حداقل رو قبول دارم که باید حتما یه چیزی دارش باشه، ولی اون حداقل اینقدره. یعنی اگر کسی متوجه بشه که من مثل این که یه روندی رو دارم میرم که خودم رو دارم میبازم و میخواد جلو این باختن رو بگیره، میخواد دیگه خودش باشه و در کنار این خودش باشه یه مرور کرده، حالا با یه مقایسه‌ای با یه توجهی پیدا کرده که یه توانایی داره، این میتونه تلقین کنه.
حالا استاد چرا اکثریتی، حالا شاید اکثریت هم درست نباشه ولی حداقل یه تعداد قابل توجهی از عمدتاً جوان‌ها تو جامعه متوجه این حداقل نیستن؟
بله، اینم شیوع داره. علت این که ما جوان‌هامون متوجه خودشون نیستن همین عواملی است که گفتیم اسارت رو میارن، در کنار فراگیر شدن و تنوع پیدا کردن بسیار فراوان این عواملی که اسارت رو ایجاد میکنه.
ببین در بمبارانای از بیرون،
بله، یه درون یا بیرون. در گذشته شما اگر مثلا جلوه های دنیا یه جوانی رو میخواست اسیر کنه خیلی کم تنوع بود. مثلا حالا همین کم تنوع رو شما 20 سال پیش 30 سال پیش توی روستایی هم ببرید، چیزایی که ایشون رو میخواست مشغول کنه چیا بودن؟ یه حوزه خالی میمون که جای تأمل براش بود. اما امروز تو روستاش هم که میری برای 48 ساعت در 24 ساعتش عوامل هست که پر کنه، یعنی میشینه پای اینترنت، خودش هم نمیفهمه کی شروع کرده کی تمامه، اینقدر متنوع و اینقدر سرگرم کننده. اینم باز یه بعد دیگر، یعنی عوامل قبلی که بود یه خستگی داشت، یه سیری داشت، ولی تو اینترنت که وارد میشی اونقدر متنوع، اونقدر متنوع و اونقدر جذابیت براش تعریف شده و اونقدر مدیریت شده، از یک دریچه شما رو هدایت میکنن به یک سمتی میبرند، که میگه که این از من جوانای زیادی شنیدم و میگه من میشینم بعدن میبینم یه دفعه صبح شده، شب نشستم پای کامپیوتر صبح شده متوجه شدم تازه صبح و من هنوز پای این نشستم. یعنی این تنوع آفت این دوره ما شده که جوانها رو خیلی گرفتار کرده، اونقدر گرفتار کرده که تو دوره بحران بلوغی که یکی از امتیازهاش هجوم سوالهاست، این سوالها انقدر زیر قبار تنوعها و اشتغالات قرار میگیرن که کار خودشون انجام نمیدن.
استاد بذارش
من فکر کنم حالا در مورد این ما مشکل رو فکرم باور باشه، حالا این موضوعی که دوستمون بیان کرد فکر کنم یه خورد به قبل‌تر برمیگرد، حالا نظر شما هم ارزشمنده، این که فکر کنم به کودکی برمیگرد، حالا تفاوت فردی که توی حالا این داستانش دیدم از در مورد زندگی ابو علی سنا که وقتی ما مادر ایشون می‌خواست ایشون صدا بکنه مرتب ایشون رو به عنوان اینکه ای حکیم ایران زمین، ای مرتب با اینجور کلمات باور به ایشون میداده. حالا ولی الان ما حالا میتونیم تو زندگی خودمون نگاه بکنیم یا اطرافیانمون، یعنی چنین چیزی نیست، حتی توی گفتار یک مادر با فرزند یا پدر با فرزند و حتی ارتباط با اینا نیست. فکر نمی‌کنیم برمیگرد به کودکی تا مخابر سال به تنوع و
یه بخشیش درسته به تربیت دوران کودکی برمیگرده، ولی بحران بلوغ یکی از عواملش اینه که انسان رو از تمامی این تحمیل‌هایی که محیط و فرهنگ و تاریخ و وراثت و همه این چیزا مخاطب، یه زمینه بازی رو فراهم میکنه که از اینا بزنه بیرون، یعنی با یک کار که مهاجم میشه بر همه اون چیزایی که بهش تا حالا دادن. چرا من اینجوری فکر میکنم؟ این نقش خوبی داره در آزاد شدن انسان، حداقل در شروع شناخت انسان، اما تو دوره‌های ما اونقدر اشتغال برای بچه‌ها و بعد تو نوجوانان و جوانان تعریف میشه که این اثرش خیلی کم میشه. این درسته که دوره کودکی تربیت کودکی کاملا موثره، ولی باز منافات با این ویژگی که عرض کردم نداره. یه اشاره‌ای هم بکنم، این که گفتید مادر صدا بکنه، عنوان بده، شخصیت بده، این شخصیت دادنم خیلی ظریفه ها. اگر یه چیزایی بدیم که حقیقت نداره، گفت وقتی همینطور هی بهش گفتی حکیم ایران زمین، حکیم ایران زمین، بعدم که بزرگ میشه دو راه داره، یا اینکه باید توهم حکیم ایران زمین بودن رو داشته باشه، یا بفهمه به این که نه حکیم ایران زمین نیست و برسه به یأس و گرفتار بشه، این آسیب رو داره. یه راه سومی هم هست که کم اتفاق میفته که واقعا حکیم ایران زمین بشه.
استاد ببخشید اگر اجازه بدین من یه نقل قولی میکنم از یکی از افراد مؤثر در بحث‌های رسانه‌ای غرب. حالا یه مقدار بحث چند بعدی میشه، اگر تا حد حدیش رو شما صلاح دونستید اجازه ادامه بدید، اگر که صلاح نیست تو همین بحث تلقین هست عرض بنده.
بله.
و اونم این که همین مطلبی که شما فرمودید دوران بلوغ و بحران‌های خاص اون زمان و پرسشگری، ایشون میگه که ما اینقدر بمباران اطلاعاتی میکنیم، اطلاعات از انواع مختلف میریزیم توی ذهن مردم که فقط تو اون سمت و سوهایی که ما بهشون اجازه میدیم فکر کن، و عملا به این تلقین ها یه نوع جهت‌دهی میدن، یعنی حالا با اون سمت و سوی که خودشون میخوان. ما الان مواجهیم با یه همچین جامعه، یعنی اگر یه مقدار بحث از واقعیت های جامعه بشه من فکر کنم بد نباشه. به هر حال بحث تربیت اسلامی عمده مخاطبش نوجوان و جوان هست، توی همچین جامعه و یه همچین مخاطبی که ما میخواییم باش کار کنیم بحث تربیت اسلامی و اینکه حالا این بحث تلقین رو ما چجوری روش کار کنیم، برای یه همچین مشکلی چه فکری به ذهن شما میرسه حالا یا بقیه دوستان؟ این بمباران اطلاعاتی که از همه جهت و از همه ابعاد شخصیتی یک انسان اون مورد حمله قرار میده، ما چجوری باید باش مقابل کنیم؟
تو یه سوالم داشتم، آیا این مفهومی که الان از بحث شخصیت یا رشد شخصیت گفته شده، آیا هم واژه‌ای نیست که امروز از بی‌هویتی اسم می‌برن ازش؟ یعنی میگن مثلا فلانی مثلا جامعه دچار بیهوه یا جوان دچار یه سوال، یه سوالی هم که این تلقین حالا بیرون و یا داخل، این همون آفت حرفای مردم نیست تلقین از بیرون؟ بله. میتونه آفت خیلی زیادی باشه، یعنی هر کدوم از اینها خودش آسیب‌های خیلی زیادی رو میتونه، یعنی محل نفوذ خیلی از مسائل میتونه باشه.
بله. عرض کنم خدمت شما، میکروفون رو بگیرید که
یه نکته من به ذهنم رسید که حالا از این بحثا و یه مقدارم برگشتم فکر کردم، داریم به یه حلقه میرسیم، هی داره تکرار میشه. یعنی خب ما برای این که مثلا تربیت بشویم و با در نظر گرفتن این نکته که شخصیت خروجی این تربیته، یعنی من اینجور تصوری حداقل از شخصیت از ابتدای بحث داشتم، ما باید به یک عشق برتر و بزرگتری برسیم، به یک حالا راهبردی برسیم به یک نوعی، و بعدش این با شناخت اتفاق میفته، ابزارهای کسب شناخت، اون کنجکاوی و حقیقت طلبی است، و دوباره برمیگرده به این که ما حالا باید شخصیت سازی کنیم. ریشه عدم شخصیت عدم شناخته، یا عدم حالا وجود شناخت صحیح هست، حالا شناخت وجود داره ولی منفیش، و دوباره برمیگرده اون اول که ما دوباره باید یک شناخت جدید رو کسب کنیم. و این رو هم کتاب ذکر میکنه توی انتهای بحثش، که میگه حالا برای این قیام در مرحله اول باید از دو تا عامل کنجکاوی و حقیقت طلبی بهره بگیریم. کنجکاوی حرکتمون میده، حقیقت طلبی کنترل و رهبریش میکنه، و بعدش به وسیله عوامل زهد و آزادی و شناختهایی که از تعلیم و آموزش به دست میاد میتونیم با آزادیهای زیادتری بسیم. یعنی یک روند تدریجی است این بحث حالا تربیت و یا شخصیت سازی به یک نوعی. این رو حالا به نظرم میاد که باز تنها چیزی که میتونه این حلقه رو به یک نتیجه برسه، یک دور باطل خارجش کنه، حضور استاد باست. یعنی دوباره یعنی مربی باید اینجا عملا یعنی حاضر باشد. صرف این که تلقین به وسیله فرد صورت بگیرد باز درست نیست.
انشالله که متعصبه اون نظریه نبودید این حرفا رو زدید که مربی حتما باید باشه. اصلا در رابطه با تلقین عرض ما این نبود که مربی نباشه، یکی از کسایی که واقعا نقش داره خود مربیه، اما محدود مربی نیست، فقط این عرض باشه. اما در رابطه با این صحبتی که گفتم قبل از بحثایی که شما داشتید، این دور رو من حلش بکنم، نتیجه فرمایش ایشون برای که دیگر دوستانم در جریان قرار بگیرن اینه که میگن شما گفتید که میخوایم انسان تربیت کنیم، برای اینکه انسان تربیت کنیم باید از شناخت ها، حالا انسان تربیت کنیم معنا کردن یعنی شخصیت ایجاد کنیم، بعد برای اینکه شخصیت ایجاد کنیم میگید باید از اسارت ها آزادش کنیم، بعد که میگید اسارت میگید فکر، بعد میگید فکر میگید شخصیت، خب شد دور. دیر کار کجاست به نظر شما؟ اونی که ما میخوایم تعریف کنیم شخصیت نیست، تربیت کنیم شخصیت نیست، ما نمیخوایم انسان رو به شخصیت برسانیم، انسان شخصیت یافته را میخوایم با انتخاب و اراده خودش برسونیمش به اینکه یک راهی رو خودش انتخاب کنه. منتها ما هنری که داریم اینه که زمینه‌های آزادیش رو فراهم کنیم، یک درون خودش این زمینه‌های آزادی رو فراهم کنیم که با اراده و اندیشه باشه، دو راه ها رو بهش نشون بدیم، اینا راهاست. بسم الله هدیناه و نجدین، ببین یه دو راهی، این ور میتونی بری از این ور میتونی بری، بقیهش با خودت، میخوای بری از این ور برو، میخوای این ور بری برو، این هیچ دوری توش نیست. گیر دوری که شما گفتید و باعث میشه آدم سرش گیج بره اینه که هدف تربیت و شخصیت تعریف کردید، بعد میگید خب این آخرش هم رسید به شخصیت پس دور شد. این بسی که
شخصیت اینجا به نظر
شخصیت پایه است، یعنی شما این حلقه رو اگه از دست ندید این بود، انسان اسیر است نه اسارت جبرها، اسارت گرایش و وسوسه ها، از این گرایش و وسوسه ها میخواد نجاتش بدید، کلیدش حب اشد، برای رسیدن به حب اشد شناخت میخواد، برای شناخت تفکر میخواد، برای تفکر آزادی این فکر رو میخواد، برای آزادی این فکر عواملی دارید، کنجکاوی حقیقت طلبی ایجاد شخصیت، که این ایجاد شخصیت از تقلید و عادت فکر آزاد میکنه، فکر رایش حالا ادامه میده تا برسه به حب اشد.
خب ما اول گفتیم که باید این فرد شخصیت داشته باشد، پس بنابراین اینجا دوباره که ایجاد شخصیت به عنوان یه ابزار نگاه کنیم نیست، این عملا وجود داره، یعنی چیزی هست که از اون ابتدای تربیت فرد وجود داره و حالا چیزی تحت عنوان کمبود شخصیت شاید بگیم وجود نداره.
باز یه گیری که تو فهم شما هست اینه که فکر میکنید که تعریف ما از شخصیت یعنی اینکه یه انسانی هویت خودش رو پیدا کرده باشه، متدین شده، مؤمن شده، راه خدا رو انتخاب کرده، این یعنی شخصیت. نه، این نیست. شخصیت یعنی این که خودش با اراده و انتخاب و آگاهی خودش میتونه حرکت کنه، این یعنی شخصیت. حالا همین آدم میتونه به راه بهشت بره و صراط مستقیم، میتونه به راه شیطان و جهنم بره، شخصیت هم داره. اما در رابطه با ببینید، شخصیت یعنی این که تعریفی که اینجا میخوایم ازش بکنیم یعنی در برابر دیگران استقلال داشتن و در برابر دیگران امکان رأی و انتخاب داشتن، این تعریف شخصیت به خروجیه. یعنی اگه کسی شخصیت داشت اینجوریه، دیگران درش تأثیرگذار بدون آگاهی خودش نیستن، خودش هرچی که آمد داده ها رو ارزیابی میکنه، تست میکنه و خودش انتخاب میکنه، این شخصیته. این شخصیت در برابر دیگران هست. ببینید، یعنی در برابر عواملی مثل تقلید، عادت که میخوان درش نفوذ بده. پایش یعنی اینه که انسان توانایی‌های خودش رو باور داشته باشد و به خودش اعتماد داشته باشد و برای خودش در محیط اجتماع و در تعامل دیگران ارزش قائل باشد. این میشه شخصیت. این پس بحث شخصیته. تفاوت شخصیت با هویت هم اینه. هویت یه تعریف عام‌تری داره که وقتی میگید هویت ملی، یعنی این که اون فرهنگ، اون پشتوانه‌هایی که این ملت رو متمایز میکند و این ملت رو در برابر ملت‌های دیگر صاحب ارزش، صاحب قدر، صاحب قیمت میکنه، اونا درش باشه. اگر این هویت از بین رفت، این ملت میشه یه ملت مفت شده بی خود که به خودش معتقد نیست، همش چشمش به اون ور آبه ببینه اونا چه کار میکنن، چون دیگه به هیچ چیز خودش باور نداره. این هویت در این تعریف در واقع با یه مسامحه‌ای شخصیت در دید کلان و ملی، ولی اصطلاحاً شخصیت اونجا به کار نمیبرن. اگر این هویت رو آوردید تو قالب فرد تعریف کردید، یعنی فرد هویت شخصی و فردی داشته باشه، اونجا بعد همون شخصیت. این بحث تفاوت هویت و شخصیت. یه سوال دیگه هم شما داشتید؟ تلقین. ببینید، تلقین یعنی اگر بحث باشد که به این باشه که حرفهای دیگران خط مش و رفتار و حرکت منو مشخص کنن، اون میشه همون تأثیر حرفهای دیگران. اما تلقین یعنی حرفهای دیگران یک توانایی رو در من که هست اینو به من بباوراند. اینه که حالا چند تا ویژگی داره. اون آدمی که این کار رو نسبت به من داره انجام میده، آگاهی از توانایی‌های من داره، نسبت به من محبت داره و از این کارش نمیخواد سودی بگیره، لذا نقش مربیگری میشه که معمولا این نوع تلقینه که از به اصطلاح تربیت ازش تعبیر میشه و به کار برده میشه، تلقین مثبت هدف داره، برخلاف حرف مردمه. حرف مردم میگن بارکلا تا سمت منافع خودشون بکشن، این یه بودیست که مشکلی نداره. جهت دیگرش اینه که شما میگفتید ما میخوایم انسان رو با آزادی و اختیار برسانیم تا از آزادی و اختیار خودش استفاده کنه و راهش انتخاب کنه، پس نباید تلقین باشه. این حرف درسته، اما تلقین در کجا نباید باشه؟ در جهده انتخاب هدف، در انتخاب راه، اونجا نباید ما تلقین کنیم، باید با آزادی خودش، با اراده خودش. ولی من برای اینکه این انسان خودشو باور کنه، برسه به اینکه میتونه خودش انتخاب کنه، اینجا یکی از ابزارام تلقینه. تلقینم نه یعنی یه چیز باطلی رو بهش بگم، غیر واقعی بهش بگم، این حواستون باشه، حکیم ایران زمین رو نمیخوام بهش تلقین کنیم، میخوایم خودشو به خودش بباورانیم. آقا تو استعدادت اینه، خودت باور نداری. ما خیلی از جاها داریم صدمه میخوریم، خصوصا جوانان ما در بخشی از عرصه های اجتماعی دارن صدمه میخورن فقط به این دلیل خودشو باور نداره. یعنی میدونه میتونه اگه تو بازار تجارت وارد بشه یه تاجر موفق باشه، تو بازار وارد بشه توی مغازه کار کنه موفق باشه، اگه به عنوان یک استاد بره آموزش ببینه کار میتونه موفق باشه، ولی خودشو باور نداره. چون خودشو باور نداره همینطور درجا میزنه و حرکت نمیکنه. اینجا وقت تلقین کارش اینه که یک حقیقتی رو که در شخص هست به خودش بباوراند. این تلقین مثبت و مشکلی هم نداره. خب برای اینکه فرصتم رو به پایان هست و یه جنبندی هم من عرض بکنم اینه، سیر بحث پس این شد که ما باید تفکر کنیم، تفکر بندهایی به پاش بود و نمیتونست به شناخت درست برسه، برای اینکه به شناخت درست برسه باید این بندها رو آزاد میکردیم، لیستی از این بندها که 5 تا بود رو بیان کردیم، از این بندها و زنجیرهایی که به پای تفکر بود 3 تاش یعنی هوا، سود، تعصب با کنجکاوی و حقیقت طلبی باز میشد، 2 تاش یعنی تقلید و عادت بر اساس شخصیت دادن و رشد شخصیت باز میشد. این یه سیری بود که اتفاق افتاد در اینجا. یک سری عوامل دیگری هم هست که در ادامه بهش ایشون اشاره میکنه که تحت عنوان عوامل زهد یا عوامل آزادی بهش اشاره میکنه که اونام یه دسته دیگه از عواملن که میتونن کارساز باشن، مثل این که انسان عظمت خودش و ارزش خودش رو بشناسد، مثل این که عظمت هستی و راهش رو بشناسد، مثل این که عظمت حق رو و رحمت حق و مهربانی حق رو دریابه و بلاها و درد و رنجهای توی دنیا رو درک کنه و در نهایت مرگ رو بشناسد. این 5 عامل هم میتونستن انسان رو به طور کلی آزاد کنن که آزاد شدن انسان فکرش رو هم آزاد میکرد، یعنی سود و انسان از سود، مرگ وقتی آمد انسان از هوا، از سود، از تعصب آزاد میکنه. ولی وقتی یه عالم بزرگتری مطرح شد، منی که تو روستای خودم متعصب به کت خدامون بودم، متعصب به مثلا مؤذن مسجدمون بودم، وقتی آمدم تو شهر یه فضای بزرگتری میبینم، دیگه اون تعصبات چی میشه؟ کنار میرن. یه عالم بزرگتری رو پیدا کردن آدم رو از اون حلقه های کوچکتر آزاد میکنه. این 5 عامل رو هم ایشون در انتها میگن که مجموعش میشه 2 دسته عامل. و یه نکته مهم هم اشاره میکنن که بعضی از این عامل‌ها نیازمند آموزش نیست، که همون کنجکاوی و حقیقت طلبیه، بعضی از این عامل‌ها نیازمند آموزش است و مربی میتواند در اونها نقش داشته باشه که اون بقیه عوامل هست. و به یه تحلیل یک تفاوتی در آیات میپردازن، آیاتی که این 3 نقش تزکیه، تعلیم و یتلو علیهم آیات رو، آیات رو برای مربی مطرح میکنن، بعضیشون اول تعلیم رو میگن بعد تزکیه، بعضیشون اول تزکیه رو میگن بعد تعلیم رو میگن. به تفاوت اینه که بعضی از عوامل قبل از تعلیم، بدون تعلیم عمل میکنن، بعضی از عوامل آزادسازی نیازمند تعمیل هستن، تعلیم هستن. این جنبندیه بس که بس از دستمون خارج نشه. یه نگاهی هم بکنیم به روند کارمون. اون چه که توی بحث هدف گذاری و برنامه ریزی حلقه ها مطرح شده بود چقدر تو این جمع، تو این جلسه‌مون تحقق پیدا کرد؟ ما باید تو هر جلسه 1 مرحله، وقتی دوستی بیان میکنه، یه مرحله صحت بیان رو ارزیابی کنیم و مطابقتش با اون چه که در کتاب آمده، این رو حتما روش کار بکنید. یعنی هم کاری که شما میخواید بکنید اینه که خوب به فهم مطلب و جمع‌بندی مطلب و تیتر زدن مطلب رسیده باشه که بعد بتونید حرف رو سریع ارزیابی کنید. گام دوم اینه که خود محتوا ابهاماتش و اشکالاتش مطرح بشه که ببینیم چه اشکالاتی داره. گام سوم اینه که دوستان مشارکت کنن در پاسخ دادن این اشکالها، سوالها و نقد و ابهامهایی که مطرح شده. ما سعی میکنیم به این سمت نزدیک بشیم. البته لازمه موفقیت در این کار و بیشتر به هدف نزدیک شدن اینه که دوستان هم در قبل از جلسه خوب مطالعه کنن، حتی به پیشنهاد بعضی از رفقا خوبه که گفتگو با هم دیگه داشته باشن، و هم توی جلسه فعال باشن. ببین به هیچ جایی بر نمیخوره، کسی نمیخواد به ما نمره قبولی یا رد بده. بیایم مشارکت کنیم. اولین کسی هم که توی این مشارکت بهره میبره خودمون هستیم. یعنی حداقلش اینه که تو اجتماع حرف زدنمون سامان پیدا میکنه، مهارتمون در اون سطح قوی میشه. فایده بعدیش اینه که توی تعامل فکری با دیگران قدرت پیدا میکنیم، قوتی پیدا میکنیم. پس سعی کنید انشالله همراهی بکنید تا این چند جلسه باقی مانده بتونیم یه بخش بیشتری، درصد بیشتری از اون چیزی رو که میخواستیم محقق کنیم. بله، برای هجوم اطلاعات چه باید کرد؟ ببینید، ما نه در این سطح ولی در یه سطح پایینی همیشه با هجوم داده ها مواجه بودیم. شما وقتی توی یه محیطی وارد میشید، تو محیط آشپزخانه‌تون وارد میشید، سبزی یه گوشه است، میوه یه گوشه است، ظرف آب یه گوشه است، کاسه و کوزه و قاشق و گاز و یخچال، هر کدوم یه چیزی چیده شده. همه اینا هم به شما یه حسی میدن، یه تصویری تو ذهن شما میدن، ولی شما به اینا هیچ کاری ندارید. تشنه‌تون هست، میرید سراغ مستقیم چی؟ میرید سراغ آب، لیوان آب، ظرف آب، میرید بعدم میاد بیرون، به هیچ چیز دیگه کار ندارید. چرا؟ چون یه معیار دست شماست، نیاز شماست، همون جهت‌دهی میکنه شما رو. دو، از یه آفت مبرایید. اون آفت چیه؟ این تنوع و تازگی چیزایی که کنار شما چیده شده کنجکاوی شما رو تحریک نمیکنه. اونجا نه تنوعی هست نه چیز تازه‌ای، لذا کنجکاوی شما رو تحریک نمیکنه به این ور اون ور برید. از این آفت هم مبرایید. اگر ما بخوایم با هجوم اطلاعات مواجه بشیم و برش غلبه پیدا کنیم، دو راه داره. یک، معیار نیاز، من به اندازه نیازم با اطلاعات برخورد کنم. دو، مدیریت کنجکاوی، که هر چیزی جدیدی که آمد که من نباید توش سرک بکشم ببینم چیه. گوشه این صفحه که تو اینترنت باز میشه یک آر میامده، این آر هم هی چشمک میزنه، میاد میره. خب هی من بخوام همه اینها رو جستجو کنم، هر کدوم از اینا هم که کلیک میکنید میری توی عالم دیگه، باز اونجا هم تنوع ها هست. این کنجکاویه رو باید مدیریتش کنید. پس دو تا چیز میتونه ما رو از هجوم اطلاعات حفظ کنه: در راستای نیازهامون دنبال اطلاعات باشیم، یک. دو، تنوع داده ها وقتی بی ارتباط با نیازمون هست و کنجکاوی ما رو تحریک میکنه، اینو بهش توجه داشته باشیم و مدیریت کنیم کنجکاویمون رو. همینجوری اجازه ندیم. تو اینترنت این خیلی آفت بزرگی است. تو کامپیوترم هم همینطوره. مثلا شما یه سرچ میکنی، بعد حالا یه لیستی، چون وقتی واژه‌ای که میدید برای سرچ وقتی خیلی گلاگشاده، اطلاعاتی که جمع‌آوری میشه خیلی گسترده است. هی حالا میشینید اینا رو چک کردن، بعد چک میکنید، هی وقت میذارید، بعدم یه سری اطلاعات جمع میکنید، دیگه فرصت این که اون اطلاعات رو جمع بندی کنید و نیازتون رو تامین کنید پیدا نمیکنید. باید یه مدیریت بکنید. توی اینترنت، توی جستجوهامون سعی کنیم واژه‌ها، کلید واژه‌ها که این تو بحث روش تحقیق مطرحه، به گونه‌ای تعریف بشه که دامنه داده‌هایی که به دست میاد خیلی محدود بشه، و بعد تو بررسی این داده‌ها یه حدی، یه میزانی، یه علائمی برای خودمون تعریف کنیم که تا یه حدی پیش بریم، با سرعت بیشتری بتونیم اینا رو چک کنیم بریم جلو. توی اینترنت که میریم باید حواسمون باشه چون چی می‌خواستی دنبال اون باش. میریم مثلا تو بحث عالم سیاست وارد می‌شی، یه گزینه اینجا زده، وقتی وارد میشی میبرتت، حالا میخوای همه فایل‌های چی بهش میگن قفل شده اونا رو هم یه جوری هنر داشته باشی و بگی بله من قفلشو شکستم و رفتم و آقای کی کجا چی گفته و همینجور. خب این که چی آخه؟ به چه درد تو میخوره؟ کدوم نیازت رو تأمین میکنه؟ پس خلاصش این شد: با بر اساس معیار نیاز با اطلاعات رابطه برقرار کنیم، و دو، در برابر تنوع اطلاعات و گوناگونیشون و جاذبه هاشون کنجکاویمونو مدیریت کنیم. یعنی کنجکاویمونو کنترل کنیم، در خدمت نیازمون قرار بدیم.
اینو همینجوری، اینو همین مطلبو چجوری باید جا بندازیم؟
حالا این جا انداختنش باز خودش یه بحث تربیتی داره که ما مثلا به زمانی که در اختیار داریم، فرصت کم و هدف‌های بلند توجه کنیم. من این زمان رو نمیتونم هر جا تنظیم کنم. ها، این کاری که مدیریت میکنه کارهای ما رو دیگه. شما الان وقتی میخواید مثلا برید تو اداره یه کاری رو انجام بدید، کارهای مختلفی هست، ولی میگید خب من تو این فضای 6 ساعت اینقدر کار میتونم انجام بدم، لذا یه سری کارهای رو میذارید کنار. محدودیت زمان، اهمیت هدف‌ها یه عامله که باعث میشه شما مدیریت کنید. یه بخش دیگه آسیب‌هایی است که میبینید، یعنی میبینید که وقتی دنبال اون جریان برید، اگه کنجکاویتون رو رها کنید، این آسیبا رو میبینید، نه تنها میبینید، تجربه کردید، دیدید شبهایی رو گذراندید، وقتهایی رو گذراندید که رفتید، خودتونم بعدن خسته شدید، با یه زمان بیشتری را بعد میبینید هیچی تو دستتون نیست، فقط کسالت است و خستگی و خواب. البته بحثش مفصل تر از اینه، ولی در حدی که تو این وقت محدود که دیگه پایان وقتمون هم هست اشاره کنم، این رو عرض کردم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. برای بحث قبلم که بحث جلسه آیندهمون فصل بعده دیگه انشالله اونم گفتگو میکنیم، فقط یه مسئله داریم و اون این که سه شنبه تعطیله، یه کاری باید کرد، یا یک جلسه حلقه تعطیل میشه یا باید یه فکری براش میکنید، یه جایگزینی بذارید که بعد از برای چهارشنبه انشالله که بحث میکنیم قبلش حلقه رو گذرونده باشیم.
آیه میگن شو بگن شو چون برش